بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث آیه نبأ هر چی گفته شد نسبت به مفهوم شرط بیان مقتضی بود، بیان مقتضی بود، یعنی خواستیم آیه شریفه رو از نظر اقتضا برای مفهوم گیری آماده کنیم. تبیین مقتضی در این آیه برای دلالت بر مفهوم، این آیه اصلا استعداد داره، مستعد هست، مقتضی داره که دلالت بر مفهوم کند یا خیر. راه آماده کردن آیه برای دلالت بر مفهوم این بود که جمله شرطیه در راستای تحقق موضوع نباشد، بلکه جمله شرطیه در مقام ارائه و نشان دادن علت حکم در شرط آمده باشد. این جمله شرطیه آمده است تا علت حکم در جزا رو معین کنه. تمام زحماتی که محققین در اطراف این آیه کشیدن تا آیه را برای دلالت بر مفهوم آماده کنن همین بود، شرط آمده است برای شرطیت نه برای موضوعیت. شرط در جمله شرطیه آمده است برای شرطیت نه برای موضوعیت. اونهایی که میگن این جمله شرطیه آمده است برای موضوعیت، معناش اینه که اصلا این جمله شرطیه جمله شرطیه نیست، جمله حملی است. دقت کنید با این نگاه، اون کسانی که میگن این جمله شرطیه سی قتل بیان تحقق الموضوع، یعنی پس بنابراین جمله شرطیه نیست، جمله حملیه است، جمله خبریه حملیه است. میخواد بگه مجیء عاصق به خبرن، مجیء الفاسق به خبرن واجب، به خبرن واجب و تبیان، ظاهر جمله شرطی است، اصلا شرایط شرطیت رو نداره، چون جمله شرطیه اسمش روشه، این آمده است برای بیان شرط نه برای بیان موضوع. ان رزقت ولدن ظاهر جمله شرطی است، اصلا آداب و شرایط جمله ولدن ظاهر جمله شرطی است، اصلا آداب و شرایط جمله شرطیت رو نداره. این حالا به چه جهت به شکل شرطیت آمده؟ الا میخواستم بگیم که ولد و که و فرض بکنی ولد و که واجب و ختن، مثلا این جمله واجب و ختن، مثلا این جمله هم ختان کنی، چنین جمله خود این به آن است که نباید جمله شرطیه برای تحقق موضوع بیاد. اگر جمله جمله شرطیه است باید برای بیان شرط بیاد، اونم تو قرآن مؤید مرحوم آخونده ها. اگر این جمله جمله شرطیه است، شاکله و ظاهر و باطنش باید شرطیت باشه دیگه، که موضوع حکم بیان بکنه که. و اگر میخواستیم موضوع حکم بیان بکنیم، چرا این شکلی لقمه رو از پشت سر ببریم تو دهان. موضوع رو میگفتیم، گفتیم خبر الواحده ان نبعو یا مجیع و فاسق به خبرین واجب و تبیین. خب مختصی رو پس آماده کردم. اونایی که گفتن جمله شرطیه لم تسق، لم تسق لبیان تحقق موضوع، اقتضا برای شرطیت درست شد، یعنی جمله شد واقعا شرطیه. به تعبیر دیگه جمله واقعا شد شرطیه، یعنی مقدم شد شرط، تالی شد جزا، مقدم شد قید، تالی شد حکم. نه اینکه مقدم بشه موضوع، تالی بشه حکم. این مقتضی درست شد، یعنی حداقل دلالت جمله شرطیه بر مفهوم درست شد. که چی بود حداقل؟ علیت، بیان علیت. شرط ما علت برای حکمه، یا برای حکم یا برای موضوع. به چه شکلی؟ شرط ما قید حکم است یا قید موضوع. البته وقتی قید موضوع است به چه شکلی یادتونه؟ تقید جزء قید خارج. دیروز عرض شد این شرط چه قید حکم باشه چه قید موضوع میتواند به نفع مرحوم آخون تمام بشه. قید برای حکم باشه که خیلی واضحه، قید برای موضوع باشه میگیم قید که منحصر در تقید واقعی جزئی نیست، که هر چیزی رو که ما قید قرار دادیم جزء اونم بشه، با هم مچ بشن، با هم یکی بشن. نه، یکی از آداب تقید اینه که تقید میشه جزء ولی قید خارجه. خب بعد از این که این علت و مقتضی درست شد و اولین یا کف اقتضا برای دلالت بر مفهوم مستقر شد، میریم سراغ مانع. ببینیم مانع وجود داره یا نه. این بحث تموم شد. گرچه یادمون نره ها، تمام این زحماتی که کشیده شد شرط در جمله شرطیه شد علت تامه، ولی علت منحصره نشد، شد علت تامه. وقتی علت تامه شد، بله، یکی از علتها، یکی از سببها برای تبیین از یه خبر واحد فسقه. واقعا فسق علت تامه است برای اینکه شما برید تبیین کنید. این علت تامه است برای تبیین، طبق ظاهر واجب التبیینه، چون فسق میتواند علت باشه. اما علت منحصره نشد، ممکنه خبر واحد داشته باشیم مخبرش هم فاسق نباشه، بازم واجب التبیین باشه. مثل آدم سهلنگاریه، دغدغه من نیست، یا شلووله، کم دقته، حافظش کمه، مثل امثال اینها. دقته، حافظش کمه، مثل امثال اینها. اینا هم دلیل وجوب تبیین. علت تامه نشد. ببخشید، علت تامه منحصره نشد. منحصره نشد. خب همین مقداری که علت شد، علت شد علی کل حال. علت تامه که شد، پس بنابراین مقتضی موجوده. مقتضی جمله موجوده. که خبر واحد بمانه فسق کنار، خبر واحد بماند فسق برود کنار، بنابراین تبیین میره زیر سوال. تبیین واجبه یا واجب نیست؟ میتونی بگی تبیین واجب نیست، میشه مفهوم، میشه مفهوم جمله شرطیه. لکن در مقابل این مقتضی، اشکالی که به آیه شده است وجود مانع. و دومین اشکالی است که مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه میفرماید قابل ذب نیست، اینم قابل دفاع نیست. این اشکال رو شما نمیتونید، رضوان الله تعالی علیه میفرماید قابل ذب نیست، اینم قابل دفاع نیست. این اشکال رو شما نمیتونید از رو آیه بردارید. اشکال در بعد مانع. اون اشکال اول در بعد اقتضا بود مقتضی. اون اشکال اولی که قابل ضبط نبود به نظر شیخ در ناحیه مقتضی صورت گرفت. که این جمله شرطیه اصلا اقتضا برای مفهوم نداره، چون صیغت لبیان تحقق الموضوع. ایها الذین تچرتم، موضوع ایها الذین تچرتم انتبهوا. اما اشکال دوم، اشکال در ناحیه مانع. مانع کجای؟ خود آیه شریفه. خود آیه شریفه یک ذیلی داره به عنوان تعلیل، ان تصیبوا قوما بجهالته ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا. بعد میگه چرا تبین؟ فرمود به خاطر اینکه گرفتار جهالت نشوید. این گرفتار جهالت نشوید. این گرفتار جهالت نشوید علته، ولی یک علت عامیه، یه علت فراگیره. خبر واحد عادل رو هم میگیره، اینه همونطور که خبر فاسق رو میگیره خبر عادل را هم میگیره. پس بنابراین اول آیه شریفه مقتضی درست شد، آخر آیه مانع شد برای مفهوم. اول آیه، صدر آیه استعداد هم مقتضی موجود باشه هم مانع مفقود، تا بشود این جمله شرطیه علت تامه برای دلالت بر مفهوم. والعلت تامه تتشکل یا تتشکل من وجود المقتضی و عدم المانع. اینجا مقتضیش درست شد، باز آخر آیه مانع ساخت. حالا کم کم دیگه، ان تصیبوا قوما بجهالت. جهالت فعلا یعنی همین معنی ظاهری، یعنی نادانی، جهل، ندانستن. نقطه مقابل علم، ان تصیبوا قوما بجهالت، با همین فهم ظاهری عرفی از این جهالت. اگر شما به خبر فاسق تن بدید عمل بکنید گرفتار جهالت میشید، یعنی به واقع نمیرسید، علم به واقع پیدا نمی کنید. و اگر این باشه علت، این علت العلت تعمم و تخصص. علت همیشه چنین استعدادی داره هم عمومیت بده هم تخصیص بزنه. اینجا علت تعمم هست، معممه، علتون معممه بده هم تخصیص بزنه. اینجا علت تعمم هست، معممه، علتون معممه. علت جهله، جهلم دایرش وسیعه، هم خبر فاسق رو میگیره هم خبر عادل. خبر عادل هم همینطوره، خبر واحد عادل که مفید علم نیست که. خبر واحد عادل مفید علم که نیست که. بنابراین تعلیل میگه اونم بذار کنار، اونم تبیین کن. یعنی تعلیل تعمم التبیین، التعلیل یعمم التبیین. تبیین رو توضیح میده، یعنی توی منطوق آیه تبیین مال چی بود؟ مال فسق بود. تعلیل میگه مال عادلم هست. داره میگه الله توصیب و قومم به جهالته. این تعلیل یک تعلیلی است که ذاتش و ماهیتش معممه. عدم اصابه به جهل و نادانی هم در خبر فاسقه که آیه میگه تبین، هم در خبر عادله که تعلیل میگه تبینو. به عبارت اخرى این تعلیل تبین را پرشو باز میکنه، توسعش میده. همونطور که در منطوق خبر فاسق رو میگرفت خبر عادل رو هم بگیره. خب اگه خبر عادل رو گرفت جلو مفهوم رو میگیره، جلو مفهوم آیه رو گرفت. مفهوم آیه این بود که لا یجب التبیین، تعلیل میگه یجب التبیین. این مانع میشه از دلالت کردن آیه نبأ بر مفهوم مخالف، مفهوم مخالفی که ثمرش حجیت خبر واحد عادل است، این مانع میشه. این رو چیکارش میکنه؟ چه باید کرد با این اشکال؟ مرحوم شیخ میفرماد این اشکال قابل ضبط نیست، ولی به روش‌های مختلف امکان داره ما این مانع رو پس بزنیم و خونساش کنیم و نگذاریم جلو مقتضی را بگیرد. یه روشش همینه که این جهالت رو بیایم درش تصرف کنیم، این معنای ظاهری رو ازش برداشت نکنیم، بلکه جهالت رو به معنای کار سفیهانه معنا کنیم. جهالت یعنی برخورد سفیهانه، نابخردانه، برخورد گتره، بی مبنا، بی قانون، بی دلیل. این سفاهت، جهالت این باشه. خب اگه اینطوری معنا کردیم، ما نمیره کنار. کجاست که عقلا میگن اگر شما تبیین نکنی به پذیری سفیهانه است، بدون دلیل، بدون پایه است، گتره است، نابخردانه است، خبر فاسقه. یه فاسقی بیاره به شما خبر بده، عقلای عالم همه میگن نبادی کار بکنی، این کار عاقلانه نیست، کار درستی نیست، سفیهانه. اما اگه واحد عادل بیاد، عقلا واقعا میگن سفیهانه است. واحد عادل ثقه بیاد خبری رو بیاره، شما ازش بپذیرید واقعا سفیهانه است. اول کلام این تصرف در تصرفی جهالته که جهالت به معنای سفاهت باشه. این یک. دو، لازم نیست ما تصرف کنیم در این جهالت و به معنی استفاده بگیم. جهالت یعنی عدم العلم، جهالت یعنی عدم العلم. نهایتا قرار ما با رعایت مسائل عقلایی و تحلیلات عقلی آیه را معنا کنیم. وقتی میفته تو تحلیل عقلی اینطوری میشه: اگر فاسق خبر آورد و شما تبیین نکردید، میشود نادانی، عمل به غیر علم، عمل به غیر علم، عمل به غیر علم. اینطوریست: فاسق امکان دروغ گفتنش خیلی بالاست که این مطابق نباشه. پس انتصیب و قومن به جهالته، جهل، نادانی، عدم علم، بی مبنا، عدم علم به اصطلاح، عدم علم که علم نباشه، مال فرضیست که راوی و مخبر فاسق باشه. اما اگر که عادل بود، عادل رو ما از بیرون دیگه با تجزیه تحلیل کنیم، از درون که نمیخوایم. آیا خبری که عادل میاره واقعا عدم العلمه؟ میشه بگیم عدم العلم هست؟ عدم العلم به این معنا که هیچ پایگاه علمه؟ میشه بگیم عدم العلم هست؟ عدم العلم به این عدم العلم به این معنا که هیچ پایگاه علمی درش نیست، هیچ علمی در او تصور نمیشه، میشه این را ادعا کرد؟ نهایتا اینجا تنها اشکالی که وارد هست اینه که شما این مطلب رو دارید از خارج میفهمید. آیه داره میگه جهل، عدم العلم، عدم العلم مطلقه، عدم العلم مطلقه، خبر عادل را میگیره. اما اگر تحلیل‌های عقلایی و عقلی رو بهش اضافه کنیم، میگیم نه، عادل راست میگه. این رجحان صداقتش نوعی از علمه، این رجحان صداقت عادل نوعی از علمه، که هنوز نرسیدیم البته به این که بگیم این علمیه، هنوز نمیخوام بگیم علمه. تو تهبندی این آیه شریفه که میگه الله تصیبو قوما بجهالتن، یعنی از خود همین مفهوم فهمیده میشه که اگر عادل باشه عدم العلمش زیر سوال میره. یعنی از لوازم مفهومه، از لوازم مفهوم هست که اگر راوی و مخبر عادل باشد الله تصیبو قوما بجهالتن زیر سوال میره، دیگه جهالت نیست. یه مقدار فضا باز میشه که این اشکال قوی از بین بره، نمیخوام بگم کامل از بین رفع، این اشکال رو به این شکل تضعیفش میکنیم، این اشکال غیر قابل ضرب رو باید ورش میداریم. تا اینجا داشته باشید. پس بنابراین میگیم نه، تصرف عمیق روش انجام نمیدیم، روی این انتوسیبو قولن به جهالتن تصرف عمیقش همین بود که جهالت رو برداری جاش سفاحت بگذاریم. ما جهالت رو بر نمیداریم جاش سفاحت بگذاریم، میگیم جهالت همون عدم و علمه. نهایتا این عدم العلم شامل حال خبر عادل نمیشود، این عدم العلم رو نمیتونید ببندید به خبر عادل با پشتوانه سیر و قلا، با پشتوانه تحلیل‌های خارجی، تا برسیم به ادامه که حرف زیاده اینجا. صلی الله علی محمد و آله.